أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به روایتی که دیروز از من لا یحضره الفقیه نقل کردیم به عنوان مرسله صدوق، در وسائل و شیعه این روایت را به شکل مسند نقل کرده محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن ابن فضال، مراد حسن ابن علی ابن فضال هست که شیخ صدوق به آن سند صحیح دارد. عن الحسن ابن علی ابن رباط عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام الاهدت فی ما یفسد من یومه مثل البقول والبطیخ والفواکه یوم الاللیل. ولیکن در خود من لا یحضره الفقیه، همونطور که در وافی و حدائق هم نقل میکنه، به جای انزراره امن رواه هست. امن رواه عن ابی عبدالله علیه السلام، و به این خاطر تعبیر به مرسله شده است. وانگهی ما یک مطلبی رو عرض کرده ایم و اون این است که کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب فتواست نه کتاب حدیث، و لذا به تعبیر مرحوم مجلسی اول گاهی ذیل حدیثی را مرحوم صدوق فتوای خود را ذکر میکنه یا حدیث دیگری ذکر میکنه، افراد اشتباه میکنن، فکر میکنن تتمه حدیث قبلی است با اون سند صحیحی که حدیث قبلی داشت، در حالی که این اشتباه است. از جمله این مطلب، ما وقتی که به من لا یحضره الفقیه رجوع میکنیم میبینیم عبارت اینه: و فی روایت اخرى عن ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن رباط امن رواه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان حدث بالحیوان حدث قبل ثلاثت ایام فهو من مال البایع، و من اشترا جاریتا و قال للبایع اجیعو کب الثمن فان جا افی ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیع له، والعهدت فی ما یفسد من یومه مثل البقول والبطیخ والفواکه یوم الاللیل. سه حدیث مستقل را کنار هم گذاشت. هر کس ببیند فکر می کند، قبل تأمل فکر می کند که این یک حدیث واحد است با اون سند در ابتداء حدیث، در حالی که مشخص است که این جمع بین احادیث است. و اون ذیل هم ممکن است اجتهاد شیخ صدوق باشد در همون حدیث مرسله، عرض شود خدمتتون که مرسله محمد ابن ابی حمزه او غیره امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام که دیروز مطرح کردیم. مراجعه بفرمایید به فقیه جلد 3 صفحه 203. مرحوم صاحب جواهر هم فرموده است از ظاهر کونها از ذیل من اجتهاد صدوق. به هر حال بحث راجع به شرط اختیار فی قبال الاکراه بود. باید دقت شود. مرحوم آقای خویی در صلات مسافر می فرماید صحیح و فی صحیحت زراره و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتا ذبابا قصر لان قصر لان الذباب اربعه فراسخ. استفاده فقهی میکند مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین میفرماید که این اصلا ذیل صحیحه زراره نیست، صحیحه زراره قبل از آن بود تمام شد، این ذیل کلام خود صدوق است. این مطلب را باید توجه داشت، اصلا ظهوری ندارد کلام صدوق که من لا یحضره الفقیه است، کتاب افتاء هست، ظهور ندارد در این که من اگر حدیثی را بیان کردم تا سند دیگری نیاورم هرچه بگویم مربوط است به همون حدیث سابق و ذیل حدیث سابق است. به هر حال اختیار در مقابل اکراه بحث بود که شرط صحت عقد و ایقاع است، منتها بحث در دو مرحله واقع میشه، یکی مرحله قصور مقتضی یعنی قصور ادله صحت عقد و ایقاع از شمول نسبت به عقد و ایقاع مکره، مرحله دوم مرحله وجود مانع هست و وجود مقید هست نسبت به فرض عقد و ایقاع اکراهی، مثل حدیث رفع عن امتی و استکره علی. اما مرحله اول که اصلا دلیل بر نفوذ معاملات شامل عقد و ایقاع اکراهی نمی شود، دلیل اول سیره عقلائیه بود بر بطلان عقد و ایقاع مکره که این را ما به مثابه قرینه لبیه متصله دانستیم که موجب انصراف عمومات می شود از فرض اکراه. ممکن است کسی مناقشه بکند بگوید شاید این ارتکاز در عرف ما ناشی باشد از فتوای فقها، پس دلیل مستقل نیست. شاهدش این است که در فقه در قانون غرب از الوسیط نقل کردیم که گفتن عقد و ایقاع مکره صحیح است، فقط شخص مکره حق ابطال دارد. ولیکن انصاف این هست که ما در عرف خودمان حتی کسانی که دین ندارند مسائل شرعی را نمی دانند می بینیم ارتکازشون بر این است که عقد و ایقاع از روی اکراه صحیح نیست. پس ما این دلیل را قبول داریم. اکراه می کند تا اثر را بر بی بار کند. مثلا مردم که خبر ندارن او مکره است، فکر می کنن او به اختیار خودش فروخت، اما هیچ وقت در برابر مردم شخص رو اکراه بر فروش خانهش نمی کنن مگر در جای مخفی او را اکراه کنند، از او امضا بگیرند، اگر او گفت من مجبور بودم، بگویند باید مدرک ارائه بدی بر مجبور بودن خودت، و الا اگر اون شخص مکره مدرک روشن اقامه کند بر این که مجبور و یعنی مکره بود، عرف ما که مسلم است این بیع را باطل می داند. دلیل دوم دلیلی بود که مرحوم شهید اول و شهید ثانی فرمودند که اصلا مکره قاصد معنا نیست، فقط قاصد لفظ است. فقط شخص مکره تلفظ به جمله بعت می کند. اشکال کردند به این دو بزرگوار که اگر قاصد معنا نبودن مکره، پس اصلا تعبیر بیع المکره، طلاق المکره صحیح نبود، در حالی که در روایات ما هست طلاق مکره لیس به طلاق لا اتقا مع استکراه، و مشهور هم فرمودن اگر بعد از زوال اکراه مکره اجازه کرد بیع سابق را، اون بیع نافذ است. اگر بنا بود قصد معنا نداشتن، چه چیزی نافذ است؟ تلفظ نافذ است؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده که مقصود شهیدین از این که اینها قاصد معنا نیستند، این نیست که انشاء نمی کنند ملکیت را. کسی که میگه بعت و داری ولو مکره باشه، انشاء میکنه ملکیت مشتری را، ولیکن قاصد معنا نیست، یعنی قاصد حصول ملکیت در خارج نیست. مکره قاصد نیست که ملکیت در خارج حاصل بشود، فقط قاصد انشاء ملکیت است. کسی که قصد معنا نمی کنه، مثل خواب در یا مثل حاضل، همینجوری به شوخی میگه آقا خونتو میفروشی به ما به نصف قیمت، اون میگه اصلا این حرفا چیه، من خونمو به تو میفروشم به یک صدم قیمت. این مشخص اصلا انشاء نمی کنه ملکیت را. اما مکره قاصد حصول ملکیت شرعیه و عقلائیه نیست، انشاء ملکیت را قصد می کند، قاصد نیست، اراده ندارد که با این بعتو ایجاد کند ملکیت عقلائیه و شرعیه مشتری را در خارج. ولذا با مزتر فرق میکنه. در مزتر قاصد ایجاد ملکیت عقلائیه و شرعیه هست، کسی که به خاطر علاج بیماری فرزندش خانه خودش را میفروشد، واقعا قاصد است که ملکیت شرعیه و عقلائیه برای مشتری نسبت به این مبیع و برای خود این مستر نسبت به ثمن محقق بشود، و الا نقض غرضه. خب این چرا نرفت دزدی بکنه، آمد خانه اش را فروخت؟ چون میخواست مالک شرعی و قانونی ثمن بشه، بره باهاش علاج کنه بیماری فرزندش را. اما مکره قاصد ایجاد ملکیت شرعیه و عقلائیه نیست. مرحوم شما از راه مقدمه و از راه سبب میخواهید مسبب موجود بشه. شما آب که میریزید روی دستتون قصد حصول طهارت دارید، با اینکه طهارت فعل مباشری شما نیست، چون فعل تسبیبی شماست قصد میکنید. شما در حال اختیار وقتی خانه اتان را میفروشید قصد دارید تسبیب به ایجاد ملکیت شرعیه و عقلائیه را با این انشاءتان، فعل تسبیبی است قصد میکنید، ولو ملکیت شرعیه و عقلائیه اعتبار مباشری عقلا و شارع است، اما سبب آن دست شماست. شما با ایجاد سبب قصد میکنید توسل به اون مسبب شرعی و عقلایی را. حالا مرحوم، حالا در مورد مکره، مکره انشاء میکند ملکیت مشتری را للمبی، ولیکن قصد ندارد با این انشاء ملکیت متوصل بشود و وصول پیدا کند و برسد به اون ملکیت شرعیه و عقلائیه. بله. مرحومای تبریزی، بله، جاده در انشاء ملکیت هست، ولیکن قصد ایجاد ملکیت عقلائیه و شرعیه ندارد. مرحوم استاد در کتاب ارشاد و طالب فرمودن که جناب شیخ قصد ایجاد ملکیت ندارد، مراد کدام ملکیت است؟ ملکیت منشأه توسط خود این متعاقدین، که خب کسی که انشاء می کند ملکیت را قصد ایجاد ملکیت منشأه به انشاء متعاقدین را دارد، چون معنای قصد انشاء ملکیت این است که میخواهد ملکیت منشأه خود را ایجاد کند. اصلا اینها یکی هستند، قصد انشاء ملکیت با قصد حصول ملکیت منشأه به نظر متعاقدین، اینها دو تعبیرن از یک مطلب. اما اگر مرادتان اینه که قصد حصول ملکیت عقلائیه و شرعیه ندارد، اولا اون مکرهی که فکر می کند بیعش صحیح است، عقدش صحیح است، او قهرن قصد می کند ایجاد ملکیت شرعیه و عقلائیه را. گاهی مکره نمی داند که عقد مکره نافذ نیست، فکر می کند عقد مکره نافذ است. فرض کنید در اروپا زندگی می کند، در اونجا عقد مکره را باطل نمی دانند، نافذ می دانند، منتها می گن حق ابطال دارد. پس اون مکره قصد می کند ایجاد ملکیت عقلائیه را. چرا؟ برای اینکه قاصد سبب تولیدی مع الالتفات، قاصد مسبب تولیدی هم خواهد بود. چون میداند که این سبب وجودش همان و ترتب مسبب بر آن همان. پس مکره هم گاهی جاهل است به عدم نفوذ عقد مکره و در و به تبع قصد ایجاد ملکیت عقلائیه و شرعیه می کند، و گاهی مختار قصد نمی کند ایجاد ملکیت عقلائیه و شرعیه را، چون فکر می کند عقدش باطل است شرعن و عرفن، مانند این که چیزی را می فروشد فکر می کند که شارع این بی را باطل می داند، حتی فکر می کند که عرف عام و عقلا این بی را باطل می دانند، اما قصد انشاء می کند. فقها اینجا قائل به بطلان این عقد شدن. اگر کسی به توهم این که این مبیع مغصوب است آن را فروخت، میدان یعنی جاهل مرکب است، فکر می کند که این مال غصبی است و بیع او موجب ملکیت عقلائیه و شرعیه برای مشتری نسبت به این مبیع و یا برای خود این بایع نسبت به ثمن نمی شود، ولیکن انشاء می کند، می گوید من کار به عرف ندارم، من کار به شرع نعوذ بالله ندارم، خودم می خواهم انشاء بکنم بیع را. بعد شما از نظر فقهی این بیع را باطل می دانید، چون فکر می کرد لا یترتب علیه الملکیت و شرعیت و العقلائیه و لذا قصد حصول آن را نکرد، پس این بیع باطل است. در نفوذ بیع قصد حصول ملکیت شرعیه و عقلائیه لازم نیست. پس این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در توجیه کلام شهیدین درست نیست. من ندیدم، ما نداریم بیع نائم و بیع حاضر، بیع عقد مکره داریم، طلاق مکره داریم، عتق مکره داریم، اما بله لا طلاق الا ما اريد به طلاق اینجور هم داریم. بله معلومه کلام در اینه که اگر قاصد معنا نباشد که به خاطر عدم قصد معنا بی باطل است، نه به خاطر اکراه. بحث در جایی است که لولا الاکراه تمام شرایط را این عقد داراست، فقط مشکل اکراه میخواهیم ببینیم مانع است یا نه. خب این فعلا این فرمایشات رو ما از استاد قبول میکنیم تا بعد ببینیم یک توجیهی برای کلام مرحوم شیخ در آخر میتوانیم پیدا کنیم یا نه. فعلا از این وجه دوم میگذاریم. وجه سوم، وجه سوم این است که در موارد اکراه طیب نفس نیست، مکره طیب نفس ندارد ولو انشاء دارد، اما طیب نفس ندارد و مستفاد از عمومات امضا این است که باید عقد مقرون به طیب نفس باشد. تجارتاً انتراز من کن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. مکره باع ولکن لم یکن بیعه مقترنا به طیب نفسه، ولذا صحیح و نافذ نیست. در مقابل اشکال کردن اولا به نقض، به موارد بیع مزتر، گفتن در بیع مزتر اونجا هم طیب نفس نیست. طیب نفس یعنی ابتهاج نفس، مزتر ابتهاج نفس ندارد به بیعش. اون کسی که به خاطر علاج بیماری فرزندش عزیزترین چیزها را می فروشد، او هیچ احساس شادمانی ندارد نسبت به فروش اون اشیا. رضا یعنی اراده، ولو به خاطر دفع افسد به فاسد، یا به معنای ابتهاج نفس. اگر به معنای ابتهاج نفس است، مستر هم ابتهاج نفس ندارد. اگر به معنای اراده و تندادن به فعل، ولو به خاطر مصالح و دفع مفاسد است، جواب حلی همین است که در موارد بیع مکره این رضا هست که توضیح خواهم داد. پس یک اشکال نقضی شده که در موارد اضطرار طیب نفس و ابتهاج نفس نیست. واقعا کسی که مضطر است، یک ظالمی به او گفت باید 100 میلیون تا 24 ساعت به من پرداخت کنی و الا تو را میکشم، آمد خانه 200 میلیونی خود را فروخت به 100 میلیون، یک عمره که این خونه رو زحمت کشیده تهیه کرده، بنگاهی های اطراف هم همه عرض شود خدمتتون منتظر بودن که این خونش رو ارزون بده، نمیداد، حالا از فرصت استفاده کردن اومدن خریدن، اینم ناراحت. ولیکن بیعش صحیح، طیب نفس هیچ نداره. پس نقض میشه به موارد بیع مست. اما حل این است که طیب نفس اگر به معنای ابتهاج نفس باشد، در خیلی از موارد بیع مختار هم طیب نفس نیست. مختار هم گاهی دارو می خرد برای علاج بیماریش، طیب نفس ندارد. داروی تلخ می خرد و می خورد، اگر خوردنش طیب نفس ندارد، مقدمه خوردن که به طریق اولا طیب نفس ندارد. مراد از طیب نفس جواب حلینه، مراد از طیب نفس ابتهاج نفس نیست، مراد رضای نفس است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، به معنای لا یحل مال امرئ مسلم الا بابتهاج نفسه نیست، الا به رضا نفسه هست. شما شب درسی، مهمان میاد در خونتون رو میزنه، میرید پشت در، میفهمه شما منزلید، میگه مهمان نمیخواید، میگید بفرما، اما تو دلت به خودت هی اعصاب خودت رو خورد میکنی، چرا من رفتم پشت در، ای کاش میرفتم مخفی میشدم اونها بر میگشتن. اما آیا رضا نداری به آمدن اونها در خانه خودت؟ اگر همون جا این آقا بگه آقا ببخشید، مثل این که شما خوشحال نشدی از اومدن ما، ما داریم بر میگردیم، میگی نه آقا برای من شکسته، افته، افت داره. واقعا هم اگر صادق باشید بهشون میگید، که اگر صادق باشید روتون بشه بهشون میگید بله من خوشحال نشدم. شب درسیست میخواستم عرض شود خدمتتون که مطالعه بکنم، اما بالاخره ولو از باب تزاحم اغراض راضی شدم به آمدن شما. رضا لازم نیست همراه با ابتهاج نفس باشد، ولذا در موارد کسی که مضطر است میبینیم رضای به فعل هست، رضا هست، واقعا راضی است. ولذا اگر مشتری پیدا نشود برای این خانه، میره چند تا بنگاه دیگه، میگه آقا پس چی شد؟ من پسرم در بیمارستان، خرج علاجش رو میخوام تهیه کنم، من تا 24 ساعت باید به اون جائر که گروگان گرفته است، یکی از عزیزان مرا 100,000 تومان پول میخواد، باید 100,000 تومان پول بهش بدم، سریع خونه رو بفروشید. رضا داره بفه. همین حالت در مکرم است. در مورد همون شب درسی که مهمان به خانه شما میاد، اونجا هم شما ابتهاج نفس ندارید، ظهور عرفی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ای به رضا، ولو از باب حیا. یک وقت حیا باعث میشه شما راضی نباشید، اظهار رضا بکنید، اون فایده نداره. یه وقت حیا باعث میشه واقعا شما راضی بشید. اگر شما آدم روداری بودید، صریحا میگفتید آه امشب شب درسی است، برو یک شب دیگر بیا، ولی چون روتون نمیشه واقعا راضی میشید، واقعا راضی میشید. یعنی اینجور نیست که آمده نشسته تو دلتون بگید که داری گناه میکنی، ولو معذوری، اما نماز میخوانی نمازت باطل است چون در مکان غصبی نماز خوندی، میگی نه بابا من راضیم، ولو این رضایم به خاطر حجب و حیا باشد. اون المأخوذ و حیا ان کالمأخوذ غصبا، یعنی اونی که من راضی نیستم، فقط ابراز می کنم راضی بودن خودم را. حالا این رضا ولو از باب تزاحم اغراض، ولو از باب دفع افسد به فاسد، این کافی است. اگر در همون مثال مهمان، شما می دانید اگر این مهمان خانه شما نیاید، یک مهمان عرض شود خدمتون بدتری میاد که برای شما دردسرهای بیشتری دارد، ولذا از باب دفع افسد به فاسد میگید آقا بفرمایید، هیچ خوشحال هم نیستی، فقط از باب دفع افسد به فاسد. این رضاست. مثل این میماند که شما کارهای دیگری که بر اساس دفع افسد به فاسد میکنید، امر دائر است که انسان بیفتد روی یک انسانی پای او بشکند، یا بیفتد روی یک نوزادی از بین برود و تلف بشود. اون انسان بزرگی که پایش می شکند، فرض کنید اصلا پدر انسان است، آیا وقتی که شما انتخاب می کنید اون شخصی که مبتلا شد به این مشکل انتقام می کند که روی پدرش بیفتد، پای او بشکند، ولی اون نوزاد کشته نشود. وقتی افتاد میگه اظهار می کند ابتهاج نفس را، از اون تعبیرهایی که آدم وقتی به چیزی که خوشش بیاد میرسه از اون جملات اظهار میکنه، یا نه اظهار تأسف میکنه، پدر جان ببخشید، من متاسفم، من ناراحتم. بگه تو اگه ناراحتی، اگر رضا نداشتی به این کار، چرا انتخاب کردی؟ میگه ابتهاج نفس ندارم، ولی در نهایت رضای فعلی به این کار دارم از باب دفع افسد به فاسد. خب این حالت در اکراه هم هست. در اکراه اون کسی که بهش گفتن اگر خونتو نفروشی تو را به زندان میبریم، مثل اینه که مثل اونجاییست که عزرائیل به او گفته اگر خونتو نفروشی خرج بچت نکنی، بچتو تا 24 ساعت دیگه میبریم اون دنیا. چه فرق میکنه؟ نمیخوام بگم مفهوم اکراه در کجا صادق است در کجا صادق نیست. بحث طیب نفس و به معنای رضا تفاوت نداره. عزرائیل اعلام کرده که تا 24 ساعت اگر خونت رو نفروشی خرج این بچت نکنی، قلبش رو جراحی نکنن، بچت رو ما میبریم. اینو میگید بی صحیحه، رضا هست. اونجا هم که اون ظالم میگه که اگر تا 24 ساعت خونه رو نفروشی خودتو میبریم یا بچتو میبریم زندان، اونجا بگیم رضا نیست. چه فرق میکنه؟ در هر دو جا رضا هست. مرحوم محقق اصفهانی جوابی که داده فرموده اصلا طیب نفسم هست در موارد اکراه. حالا ما عرض کردیم رضا هست، رضا با طیب نفس به معنای ابتهاج نفس تلازم ندارد. در موارد اکراه و اضطرار ابتهاج نفس نیست، ولیکن رضا به فعل هست. واقعا مکره راضی است به بیت، کما اینکه مستر واقعا راضی است به بیت از باب دفع ضرر. محقق اصفهانی فرموده نخیر، اصلا طیب نفس هم هست. چرا؟ ایشون فرموده طیب نفس گاهی طیب نفس به ملاک ملائمت با غرائز است، گاهی به و قوای مادیه مثل قوه بصر، قوه سمع و هاکذا. گاهی طیب نفس به ملاک ملائمت با عقل، عقل درک میکنه کسی که جهاد کند فی سبیل الله، خب بهش در انتظار اوست با حورالعینش و با نعمتهای فراوانش. عقل اینو درک میکنه، این باعث طیب نفس میشه، طیب نفس عقلی. ولذا ایشون فرموده در موارد اکراه به نظر ما طیب نفس عقلی هست، همون طیب نفس هم از نوع عقلیش هست. حضرت امام فرمودن جناب محقق اصفهانی عقل شأنش ادراک است، شأن عقل التزاز نیست. آخه یعنی چه عقل التزاز پیدا می کند؟ التزاز کار عقل نیست، طیب نفس کار عقل نیست، شوق کار عقل نیست. بله اراده انسان می کند بر اساس ادراک عقل. همون کسی که سم می خورد برای دفع ضرر بیشتر، به او گفتن یا این سم را بخور یا فرزندت را می کشیم، او سم می خورد، مدتها مسموم است. خب این اختیار می کند چرب سم را، اما لال شوقن الی جناب محقق اصفهانی، عقل درک کرد مصلحت این فعل را، یا به تعبیر دقیق تر دفع افسد را به توسط این فعل فاسد، دفع مفسده، دفع مفسده اهم. ولی این منشأ شوق نمیشه. شما اشتباهتون اینجاست که فکر میکنید الارادتو هی الشوق الاکید. این اشتباهه. اراده یعنی انتخاب. انسان انتخاب میکند فعل را و آن را انجام میدهد، اما انتخاب همیشه ناشی از شوق نیست. غالبا انتخاب ناشی از شوق است، نه دائما. و لذا حضرت امام فرمودن به نظر ما در موارد اضطرار و اکراه طیب نفس نیست، ولکن اراده فعل هست و ما طیب نفس قطعا معتبر نمیدانیم در صدور فعل، و الا مستر هم طیب نفس ندارد. خیلی ها کارهایی که انجام میدن طیب نفس ندارن، از باب دفع ضرر است، از باب دفع افسد به فاسد است. حضرت امام فرمودن به نظر ما اصلا معنای تجارتا انتراز، اصلا یعنی تجارتا لا الاکراه. چرا اینقدر پیچ میدید بحث رو؟ اصلا ترازی به معنای طیب نفس نیست. ترازی یعنی عدم اکراه، هیچ پیچ و خم هم ندارد. شخص مکره مختار است، اختیار می کند به ایرا. ولیکن آیه شریفه و عقلا فرمودند وی باید انترازن منکم باشد. انترازن یعنی لا ان اکراه، نفرمودن وی باید لا ان اضطرارن باشد. وی باید انترازن باشد یعنی لا ان اکراهن باشد، تموم شد. طیب نفس معتبر نیست، نه در بیع مستر طیب نفس است، نه در بیع مکره، فقط در نفوذ عقد و ایقاع ترازی به معنای عدم الاکراه معتبره. شخص مستر بیعش انترازن است، یعنی لا ان اکراهن است. حتی اگر مکره باشد بر ذل مقدمه، یعنی مکره است بر پرداخت 100 میلیون، ولی بیعش انترازن است، یعنی بیعش که مقدمه تهیه 100 میلیونه برای پرداخت به اون ظالم، بیعش لا ان اکراهنه، بیعش انترازنه. اما اونجایی که مکره میگه بی دارک و الا اضررتو بکر و الا قتلتوک، نه، اونجا عرفن بیعش چون ان اکراهنه مستاق بیع انترازن نیست. استاد ما فرمودن مکره هم بیعش انترازنه. ببینیم خدا عاقبتمون رو به خیر کنه به کجا برسیم. فعلا بیع مکره انترازن هم هست.